پایش می‌دهد، بلکه شبکه گاز را تحت فشار قرار می‌دهد و خطر قطعی یا کاهش سرویس دهی را بالا می‌برد. با تنظیم مناسب دمای شوفاژ و بخاری، استفاده از عایق بندی مناسب در خانه ها و خاموش کردن وسایل غیر ضروری می توانیم سهم مهمی در کاهش فشار بر شبکه انرژی کشور داشته باشیم و همزمان هزینه های خود را کاهش دهیم. هر متر مکعب گازی که صرفه‌جویی می شود، یعنی هزینه کمتر، شبکه پایدارتر و آینده‌ای بهتر برای همه ما.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
همکاران خوب و کاربلدم از گروه ادب و هنر آماده هستن که برنامه زنده ققنوس رو تقدیم شما بکنن. همونطور که میدونید به خبرها و رویدادهای حوزه ادبیات میپردازن. همراه با شما میشنویم.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگ او به هر سر شاخی پرم می‌کند.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
بردکی روزنامه فروشی، باران به شکل الفبا می بارد. بردکی روزنامه فروشی، باران به شکل الفبا می بارد. دوست دارم چند حرف و شاخ گلی در منقار بگیرم و منتظرت بمانم. باران عصر موزون و مقفا می بارد. می بارد و تو دیر کرده ای. گلها مثل پرندگان به دام افتاده در کف من می لرزند. تو نخواهی آمد و شعر داستان پرنده ایست که پرواز را دوست دارد و بالی ندارد. به نام یکتای مهر گستر. همراهان عزیز رادیو فرهنگ، سلام. با آرزوی بهترین حال و سلامتی شما عزیزان، پس از چند روز غیبت به دلیل پخش زنده جلسات علنی مجلس شورای اسلامی با ققنوس 29 بهمن ماه 1404 همراه شما هستیم. شما علاقمندان به شعر و کلمه و ادبیات امروز هم همراه ما سوار بر بالهای ققنوس در آسمان ادبیات ایران پرواز کنید. برنامه امروز رو با سروده ی از شمس لنگرودی شاعر خوب کشورمون آغاز کردیم و دعوتتون میکنیم تا ساعت 16 روی موج فرهنگ بمونید. امروز در بخشی از برنامه درباره زنده‌یاد آذرتاش آذرنوش صحبت می‌کنیم و پرسش رو هم درباره ایشان از شما می‌پرسیم. اگر زنده‌یاد آذرنوش در یک مناظره علمی درباره وام واژه‌ها حضور می‌داشت، احتمالاً چه موضعی می‌گرفتند و داشتند؟ گزینه اول، حذف کامل واژه‌های عربی از زبان فارسی. گزینه دوم، پذیرش علمی و تاریخی تعامل زبانی. گزینه سوم، بی‌تفاوتی نسبت به تغییرات زبان. از اون پرسش هاست که شما در واقع نظرتون رو با ما به اشتراک می‌گذارید. خب شماره تلفن های برنامه و شماره پیامکمون رو هم بگم که شما شروع بکنید تعامل رو با برنامه ققنوس امروز. 3558 شماره پیامک ما، 220-485 220-58-800 هم شماره تلفن های برنامه. به اتفاق صفحه نخست مجله فرهنگی ادبی ققنوس امروز رو ورق خواهیم زد. فهرست کتاب‌های نامزد در جشنواره ملی کتاب رشد اعلام شد. دبیر 23 دوره جشنواره ملی کتاب رشد فهرست کتاب‌های نامزد در محورهای 11 گانه از سوی دبیرخانه این جشنواره را اعلام کرد. ابوذر حسام‌پور در این باره گفت 23 دوره جشنواره ملی کتاب رشد در 11 محور اصلی و 6 بخش جوایز ویژه با عنوان‌های ایران عزیز، معنای زندگی، دست بوسیدنی، جهش تمدنی، رسم زندگی و فرهنگ کار برگزار می شود. در این دوره از جشنواره گروه های داوری آثار دریافتی را در محورهای موضوعی علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات دینی و قرآن پژوهی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی، شعر و داستان که شامل محورهای داستان کودک، داستان نوجوان، شعر کودک، مستندنگاری و خاطره و نیز مهارت‌های زندگی می‌شود و البته علوم مهارتی و کاربردی، دانش افزایی و تصویرگری کتاب کودک بررسی کرد. بله، اکنون آقای ابوذر حسام‌پور دبیر 23مین دوره جشنواره ملی کتاب رشد میهمان ما در برنامه ققنوس هستند. آقای حسام‌پور درود بر شما.
الو سلام علیکم.
زنده باشین. قربون شما.
وقت شما بخیر باشه. ببخشید.
خواهش می‌کنم.
خیلی جشنواره هستین در خدمت.
بله میدونم سرتون شلوغه و ما هم نیازمند اطلاعات شما هستیم که انشالله از ذهن زیباتون در پیوند با این جشنواره بهره ببریم.
در خدمت هستم.
خواهش میکنم. آقای حسام‌پور، جشنواره ملی کتاب رشد یکی از با سابقه ترین جشنواره‌ها در معرفی کتاب‌های کودک و نوجوانه که ما به فراخور رسالت برنامه ققنوس با شما درباره کتاب‌های داستان و شعر می‌خوایم گفتگو کنیم و علاقه‌مندیم بدونیم که سازوکار انتخاب آثار تو این 23 دوره به خصوص چی بوده و آیا تغییری هم کرده یا خیر.
خب جشنواره کتاب رشد با توجه به این که یک جشنواره با سابقه و امسال دوره 23 این جشنواره برگزار میشه، یعنی بیش از 23 سال از عمر این جشنواره میگذره، دیگه برای خودش یک بلوغ سازمانی رسیده. این جشنواره یک جشنواره فرآیندیه داخل وزارت آموزش و پرورش،
بلی.
یعنی یک جشنواره نقطه‌ای نیست، یعنی به این صورت که کتاب‌ها توسط ناشرین در یک فرآیند یک ساله برای وزارت آموزش پرورش و سازمان پژوهش ارسال میشه، این کتاب‌ها ارزیابی میشن. هدف از ارزیابی این کتاب‌ها انتخاب کتاب‌های برتر، کتاب‌های مناسب و استاندارد برای ورود به مدارس و مراکز آموزشیه. یعنی ناشرین که کتاب تولید میکنن برای کودکان و نوجوان، کتاب‌های خودشون رو برای وزارت آموزش پرورش ارسال میکنن با توجه به استانداردها و سنجه‌هایی که در این خصوص آموزش پرورش تدوین کردن، این کتاب مورد ارزیابی قرار میگیرن. بعد از این کتاب‌ها ارزیابی شد، اصطلاحاً کتاب‌های برگزیده این فرآیند و دارای استاندارد اصطلاحاً نشان رشد دریافت میکنن.
درست.
پس از اینکه اینا نشان رشد دریافت کردن، در هر دوره یک ساله به واسطه ابزارهای همچون کتابنامه رشد، فهرستگان رشد و همچنین سامانه سامان کتاب داد رشد دات‌آی‌آر، این موارد مدرسه ها، دانش آموزان، خانواده ها معرفی میشن. کتاب ها تجهیز کتابخانه های مدارس،
بلی.
نمایشگاه های مدرسه ای، جشنواره های کتابخوانی، همه از کتاب هایی که اصطلاحا نشان رشد دریافت میکنند. کتاب های این کتاب های علاوه بر دریافت نشان رشد، درجه بندی محتوایی هم میشن.
بله.
و در اختتامیه هر جشنواره، در پایان یک دوره یک ساله جشنواره، کتاب‌های برتر و درجه یک وارد فرایند جشنواره میشه. در این دوره جشنواره 23 5000 کتاب دریافت شد، 3000 کتاب موفق به دریافت نشان رشد شد و از این 3000 کتاب 400 کتاب مجوز ورود به فرایند جشنواره را پیدا کرد که امروز آثار برتر که 76 اثر نامزد شده و 35 اثر امروز به عنوان آثار برتر معرفی و مورد تقدیر قرار.
بله. آقای حسام‌پور، با این سازگار کار گسترده‌ای که شما دارید و به هر حال خیلی با وسواس و ظرافت آثار رو انتخاب میکنید، درجه بندی میکنید، نشان میدین، مخاطب و کودک و والدین دیگه اطمینان میکنن که این اثر اثر مطلوبی است و اون رو تهیه میکنن. تا به حال سازوکاری داشتین یا گروه تحقیق و پژوهشی داشتید که این کتابهایی که شما تایید میکنید و انتقال داده میشه به مراکز پخش و خانواده ها تهیه میکنن، اون بازخورد لازم فرهنگی و آموزشی رو آیا داشته یا خیر؟ منظورم این هستش که در زمینه آسیب شناسی هم آیا حرکت هایی شده نشده که هر سال نسبت به سالهای آینده بهتر بشود.
من چون که الان وقت سخنرانیم تو جشنواره رسید، به صورت کلی عرض کنم که بله این کار شده و داده های موجوده و خود این فرایند، خود شاخص ها، توجه به زاغه کودک، کارهای رصدی که در این حوزه شده، بلاهایی که داخل وزارت آموزش پرورش موجوده و به مرور گفتم همونطور گفتم این فرایند 23 ساله است، شاخص ها اصلاح شده، فرایند ها، زاغه کودک مورد توجه قرار گرفته و این بازخورد داده شده به ناشر و همین باعث شده که یه سری از آثار روز به روز
منظورم همین بود،
یه انطباق مناسبی بین ناشر و وزارت آموزش پرورش اتفاق میفته. من اگه اشکال نداره
اختیار داریم
برنامه دیگه انشالله
به سر خواهش میکنم به کارتون برسین، زنده باشین.
خیلی خوشحال شدیم، ممنون.
همچنین سپاسگزار وقت گذاشتید.
بزرگوارید، خواهش میکنم. خدا
قربان شما، خود نگهدار.
ایران سرزمین آفتاب و مهر،
سیستان و بلوچستان نگین درخشان جنوب شرق،
از کرانه های نیلگون دریای عمان تا کویر تفتیده لوت،
از یادگارهای اساطیری سیمرغ و زال تا شکوه تمدن های کهن در شهر سوخته.
خونه می خدا ملک کیونه، خورشید و طاق آسمونه، سیست و دل ایرانن و جونه، جونه جونه جونه، سرگرین می ورخز و سیکو، هلمندن و هامونن و دشت خوترونه، رم رودن و شهر سختر عقل کافرو، جونه جونه جونه، سیستو و خدا ملک کیونه.
اینجا مردمانی نجیب و مهمان نواز،
با قلبی به وسعت آسمان و اراده‌ای استوار چون کوه‌های تفتان ایستادند.
ایران جان، ایران ما، در رویداد ملی ایران جان، سیستان و بلوچستان ایران، از 24 تا 30 بهمن ماه،
سیستان و بلوچستان پایتخت وحدت اسلامی، سرزمین دین، حماسه و هنر.
شیر مردان دوار شهد سخن ایرانی، گور و شوارش و رستم وطن ایرانی، دجمن دل تو اتی بیم سرا لرزینتا، منی ایران تهی جونز جان جونزینتا، گواره آکو چمن پل گل ایران منی، مکهی مات وطن سکتو تو ایمان منی.
بله، در هفته ایران جان هستیم و همه توانمون رو میگذاریم که در این هفته پیوند بخوریم با استان سیستان و بلوچستان. از مشاهیر ادبی معاصر استان زیبای سیستان و بلوچستان میتونیم از امین‌الله سرابندی یاد کنیم که در سال 1324 در زابل متولد شد. او اولین داستانش را در خرداد ماه سال 1347 با نام ایست بازرسی در مجله فردوسی به چاپ رساند. در سال 1350 کتاب ما هنوز در راهیم را به چاپ رساند که بلافاصله جمع‌آوری و خمین شد و البته همین کتاب در سال 1358 با تیراژی بالا منتشر شد و به چاپ سوم هم رسید. این کتاب که حکایتگر کوچ سیستانی ها بود، از سوی شورای کتاب به عنوان کتاب سال برگزیده شد. در سال 1360 کتاب در ادامه راه، در سال 1374 کتاب تگ سوخته، در سال 1385 کتاب نوروز در نیمروز و در سال 1387 کتاب سیستان در واپسین سالهای حکومت نادر از امین الله سرابندی منتشر شد. استاد سرابندی کتابهای سال سرخ، مویه های بی پایان سرزمین من و سیستان و مسئله اراضی را در دست انتشار دارد. استاد سرابندی علاوه بر داستان نویسی در عرصه مطبوعات نیز حضوری مؤثر داشته است.
در سال 1378 قائم مقام و سردبیر روزنامه هیرمند و سال 1384 سردبیری ندای هیرمند در کارنامه وی به چشم می‌خورد. امین الله سرابندی در پژوهش و نگارش چند فیلم مستند از جمله کناره‌های کویر و سفر به مکران با تلویزیون همکاری داشته است. برای ایشان عمری طولانی و سلامتی و قلمی مانا و روشنی بخش رو آرزو می‌کنیم. همچنان شنونده برنامه ققنوس از رادیو فرهنگ هستید، اما دوباره سوال برنامه رو براتون بخونم که آروم آروم دیگه باید بریم سراغ پیامک ها. امروز در بخشی از برنامه درباره زندیاد آذرتاش آذرنوش صحبت میکنیم و پرسش رو هم درباره ایشان از شما میپرسیم. اگر زندیاد آذرنوش در یک مناظره علمی درباره وام واژه ها حضور می داشت، احتمالاً چه موضعی می گرفتند؟ حذف کامل واژه های عربی از زبان فارسی، پذیرش علمی و تاریخی تعامل زبانی و گزینه سوم، بی تفاوتی نسبت به تغییرات زبان. خب یه توضیحی هم در مورد این واژه وام واژه ها باید براتون بدم که به معنی این هست که از زبانهای گوناگون ریشه هایی گرفته میشه، وام گرفته میشه و البته استناد میکنن. خب براتون چند تا پیامک بخونم. دوستی به شماره تلفن 0919 در انتها 1452 گفتن که به نظر من گزینه دوم صحیح هستش و نظر من رو بخواییم بیشتر متمرکز روی این گزینه است. دوست دیگری هم از برنامه تشکر کردن و از مباحث مختلف فرهنگی و ادبی که در برنامه پخش میشه. شماره تلفن 0901 در انتها 1767 گفتن که شعر اول برنامه تونم خیلی زیبا بود. زنده باشین. همونطور که ابتدای برنامه من گفتم، ما روزهای قبل به دلیل جلسات مجلس شورای اسلامی که به صورت علنی برگزار می شد ما پخش نداشتیم، برنامه ققنوس رو پخش نمی کردیم و یکی دو تا پیامک دیدم در این رابطه، گفتم حالا دوباره مجدد تکرار بکنم. و دوست دیگه ای هم گفتن که آقای مجری عزیز، تو رو به خدا قسم اگه امکان داره زمان ققنوس رو بیشتر کنید و اگر نمیتونید من باید با چه کسی صحبت بکنم. این که شما میگین بیشتر بکنید مشخصه که خیلی رضایت دارین و بی نهایت تشکر و قدردانی از خوب شنیدن شما و علاقه‌ای که دارید. امیدوارم که سالم و سلامت باشین. به هر حال سیاست‌گذاری ها به گونه ایست که فعلا ما یک ساعت میتونیم در خدمت شما باشیم، مگر اینکه دوستان به عنوان مدیر صلاح بدونن و این برنامه رو بیشتر هم بکنیم. بانو سغرا چوبکی از خوزستان شهرستان امیدیه گفتن که گزینه اول. Thank you. خب دوستان گزارشی برامون آماده کردن در حال و هوای کتاب و کتابخوانی که آقای علیرضا نوری گزارشگر خوب برنامه‌مون در برنامه اسرانی کتاب شرکت کردند و با یکی از نویسندگان این آثار که اتفاقا نام آشنایی هستند برای اهالی رادیو، یعنی جناب آقای دکتر خجسته، حسن خجسته که معاون اسبق معاونت صدا هم بودند و کتاب‌های ایشون رو هم میتونیم در این برنامه ببینیم و بشنویم. گزارش آقای نوری رو به اتفاق میشنویم، برمیگردیم و با انبوهی از مطالب در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم به شما همراهان گرامی و شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ با گزارشی به بهانه هشتمین اسرانه کتاب رسانه ملی در خدمت شما هستم که خب این دوره اختصاص داشت به حضور و معرفی یکی از چهره‌های فرهنگی و از همکاران ناماشنا و نویسنده رسانه ملی جای دکتر حسن خجسته که خب تعریفات بسیار ارزشمندی رو در حوزه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی و رسانه دارن و خب با حضور جمع بسیاری از صاحب نظران، اندیشمندان و همکاران عرصه رسانه این نشست برگزار شده. قراری که در خدمت حجت الاسلام و المسلمین معتمدی باشم، مدیر محترم فرهنگی اداره کل روابط عمومی صدا و سیما و دبیر برگزاری این نشست، به ما خواهند گفت از جای دکتر حسن خجسته و اتفاقی که در این رویداد شاهدون بودیم. سلام عرض می‌کنم به شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، انشالله که موفق و معید و مسرور باشید.
ابتدا در خصوص جای دکتر خجسته بفرمایید. ایشون از همکاران پرتلاش و پیشکسوت رسانه ملی هستن و در این حال هم صاحب قلم در این عرصه.
خدمتتون عرض کنم، همونطوری که خود شما هم اشاره فرمودید، جناب دکتر خجسته با توجه به اینکه خب از پیشکسوتان سازمان و شخصیتی که به نوعی تجربه های ایشان برای ما یک تجربه های بسیار ناب، چرا که در موقعیت های مختلف، منصب های مختلف، پست های مختلف، همه این مدیریت های ایشون ماحصلش میاد و در قالب کتاب برای تجربه های دیگران انتقال به دیگران برای تجربه های جدید، تمام ریل گذاری های جدیدی که داریم در خصوص در واقع تحولی که قرار است در صدای ما رخ بدهد، ما حاصل زحمات این شخصیت بزرگ و فریخته. خب ایشون حدود 30 عنوان کتاب دارند و بیش از 100 عنوان، حدود 110 عنوان مقاله و الحمدلله نشان دهنده فریختگی علمی ایشان و از اون طرف تجربه های ناب در مسئله شاگردپروری ایشان برای ما بسیار موثر و موفق.
بله، از اساتید مبرز عرصه رسانه ملی هستن.
همینطوره، بعد از اعضای هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما.
در فکر میکنم معاونت صدا هم ایشون تجربه بسیار هم عملی و هم نظری، تجربه بسیار ارزشمندی دارن، حالا چون مخاطبان ما هم رادیو گوش میدن.
بله همینطوره، ایشون یک مقطع زمانی سکاندار معاونت صدای سازمان و ترواقع طراح بسیاری از برنامه ها و هدایتگری های رادیو برای شنوندگان عزیز. از زمان جناب آقای خجسته در واقع به واسطه اون روح رسانه‌ای که دارند و صبوری، خوشخلقی و تبسمی که همیشه بر لب دارند در این کسوت و در این کهولت سن، الحمدلله تونستند این تجربه ها رو به احسن و چه در کتابت و چه در سری کلاس ها به صورت شفاهی مثمر ثمر باشند در تربیت نسل آینده رسانه.
خیلی ممنونم، بهره مند شدیم از توضیحات ارزشمند شما.
موفق و معید. خدا.